این خواهران عزیز فکر نکنن این کمک ها برای اسم یا برای یه بهره بردنه، تمامش برای خدا، تمام قدم برای خدا، به نام خدا، قدم برای خدا و در راه خدا ما قدم برمیداریم. تکبیر، الله اکبر، الله اکبر، الله
اکبر. 10 سال زمان زیادیه برای شناختن یک انسان، برای دیدن اخلاقش در سختی ها، برای لمس مهربانیش در روزمرگی ها و برای باور کردن اینکه او با تمام وجودش برای دیگران زندگی می کرد. کسی که امروز روایت سمیه رو برای ما بازگو می کنه 10 سال تمام در کنار او و خانوادش بوده. 10 سالی که در اون اخلاق نیکوی سمیه رو از نزدیک دیده و منش درست اونو لمس کرده. او از سمیه میگه، از زنی که در عین لطافت استوار بود، در عین سکوت مؤثر و در عین سادگی بی‌نظیر. کسی که 10 سال سمیه رو دیده و امروز میخواد با ما از سمیه بگه و ما بدونیم که این زن با رفتن خودش چگونه به ما آموخت که شهادت پایان راه نیست، آغاز مسئولیتی بزرگه که بر دوش بازماندگان گذاشته شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. آشنایی من با شهید سید سمیه بکاری در واقع به واسطه خواهر ایشون هست. خواهر ایشون از دوستان صمیمی من هستند که تقریبا 10 سال ایشون رو میشناسم. به طور کلی خانواده بسیار مؤمن و در واقع متعهد و هنرمندی هستن. تو این 10 سالی که من خواهر ایشون رو در واقع میشناسم هیچ بدی واقعا ازشون ندیدم. یک دو تا مسافرت که با دوستم نرجس خانم هستن داشتیم، سمیه جان هم همراه ما بودن. میگن که اگه میخوای کسی رو بشناسی توی مسافرت باید بشناسی، ولی واقعا هم نرجس رو که خب دیگه کاملا برای من آشنا بود، هم سمیه جان خیلی اخلاق خوبی داشتن، خیلی مهربون بودن، خیلی صبور بودن و همیشه الان اتفاقا اومدم بشنم سر قبرشون یاد جملهشون افتادم که خطاب که میکردن همش خواهر جان بود، خواهر جان مثلا این کار رو بکنی خواهر جان، چون در واقع هم به واسطه شغلی که داشتن تو محل کارشون حضور داشتن اون روز حادثه که فکر میکنم میشه 11 یک شنبه بود اگه اشتباه نکنم، 11 اسفند ماه، که خب یه سری جلسات داشتن و برنامه کاریشون رو انجام میدادن. سر دقیقا تایم نماز بود که محل کارشون رو بمباران کردن، با دوستانشون تصمیم داشتن که برای رزمنده ها که تایم در واقع ماه رمضان بود اون تایم، برای رزمنده ها داشتن افطاری درست میکردن با دهن روزه، با دوستانشون جمع شده بودن که برای رزمنده ها افطاری درست کنن و متاسفانه اتفاق خیلی وحشتناک میفته و اینو خبر میدن. حالا خود خواهرشون هم در جریان نبودن، به واسطه دوستانشون با خبر میشن که ابتدا نمیگن صراحتا که ایشون به شهادت رسیدند، کم کم اینو مطرح میکنن که واقعا متاسف کننده بود، چون میگم من جز خوبی از خانواده این شهید چیز دیگه سراغ ندارم. ایشون که روشون شاد باشه و شفاعت گرم باشه.
سمیه از تبار سادات بود، همون که قدیر رو نه یک روز که یک سبک زندگی می دونست. هر سال با دستهای پرمهرش جشن قدیر رو برای بچه های محله برگزار می کرد و دلش برای تک تک اونها می تپید. مجرد بود، اما مادری همه کودکان محله رو بی چشم داشت بر عهده گرفته بود. خیریه‌ای داشت که با اون گره از کار کودکان باز میکرد و لبخند رو بر لبهاشون مینشوند. سمیه به ما آموخت که یک زن حتی با دستهای خالی میتونه به اندازه تمام یک لشکر در راه ایران ایثار کنه.
اگه اشتباه نکنم متولد 1360 هستن و مجرد بودن. دغدغه‌شون کمک به کودکان و خیریه داشتن تا اونجا که من میدونم. حتی مادر شهید ما پرسیدیم که آیا شده دختر خانمتون تو خواب ببینیم، گفتن که آره خواب دیدم که با یه پیراهن، چون سید هم بودن دیگه، خانواده سید بودن، هر سال جشن قدیر، در واقع عید قدیر منزلشون هم جشن برگزار میشده، اینها یه پیراهن سبز پوشیدن و دارن یه عالمه کفش از یه فروشگاه خیلی بزرگ، یه عالمه کفش بچه میخرن برای حالا بچه ها. انگار که همون شغلی که اینجا داشتن، که تو کار خیر بودن، دست به خیر داشتن، این دغدغه رو داشتن، اون دنیا هم در واقع تو همین مسیر بودن، خدا رو شکر. و میگم واقعا ناراحت کننده بود این اتفاق، اگرچه که خب ما میدونیم که انشاءالله که اینطور باشه که هست جاشون تو بهشت جای خیلی داره، انشاءالله که دعای دوی ما هم باشن.
زنان این سرزمین از دیروز تا امروز حماسه آفریدند. همه همپای مردان و گاه پیشتر از اونها در هر میدانی که نیاز به ایثار داشته حضور داشتند و در 8 سال دفاع مقدس بیش از 6400 زن ایرانی به شهادت رسیدند و بیش از 22000 امدادگر و 2276 پزشک زن راهی جبهه ها شدند. در جنگ 12 روزه و جنگ رمضان هم زنانی در کادر درمان و هلال احمر و آتش نشانی حضور پرقدرت داشتند که باید به همه اونها آفرین گفت. اونها لباس رزمندگان رو می شستند، براشون غذا تهیه می کردند، پشتیبان جبهه بودند و با صبر و ایمان خودشون انسجام اجتماعی رو حفظ می کردند. اما روایت زنان فراتر از این آمار هاست. روایت زنی که صدام برای سرش جایزه تعیین کرد. روایت اولین زنی که وارد خرمشهر شد و روایت مادری که با گمنامی فرزند شهیدش کنار اومد. روایت این زنان هر کدوم گوشه ای از حماسه ای هستند که در تاریخ این سرزمین جاودانه شدند.
زنها حتی در بخش‌های عملیاتی هم نظامی هم فعال بودن. اینا یک مجموعه کاریه که با هیچ واقعا معیاری، با هیچ ترازوی قابل اندازه‌گیری نیست.
اول امام فرمودن بعد صدام فرودگاه زد، امام فرمودن هر کسی که میتونه دفاع کنه حرکت کنه. من رفتم در مجلس فریاد زدم، گفتم اولین کسی هستم که جونم قربون بچه ها میکنم، جونم خدای اسلام. من
حاضرم این نهایت آزادگی رو بزنی، به جایی که ذلت نشون بده، به جایی که ذلیل بشه، خب میاد تو اون صحنه مقابل حضور پیدا میکنه، تازه موجبات تشویق و تایید دیگران هم میشه.
بعد صدام برای سرم جایزه گذاشته بود، هر کسی این خانم پیدا کنه سرش برای من بیاره جایزه. من 6 درخت کشتم. من اولین زنی بودم که وارد چیز خرمشهر شد.
این مردم خرمشهر از کوچیک و بزرگ، جوان تا پیر بسیج شده بودن. بعضی ها سنگر درست میکردن، بعضی ها
سختم نگذشت، چون برای اسلام داده بودیم.
وقتی آدم بچهشو برای خدا و برای اسلام بده خب سخت نمیذاره. ایساد حسینم این چه آدم خودتیه تو رو خدا مورش چه روش دیگه اینها ببین اینو با خودتیه بزن نها روشو حسین اشرفی تیپ 15 امام حسین تیپ 15 امام حسین واحد 106 نیش برای بیسن بخونه حسین من گمنام جنازه هم روشم نهی بردن که خاکش کرد هرچی هم گفتم ببین آزمانش دینه بری گفتم نه من دوست دارم بچم گمنام بشه و آقا امام حسین همه اهل بیتشو داد به خاطری که اسلام پیروز به خاطر نامی از اسلام از خدا زنده باشه اگه آدم بخواد برای اسلام بده برای خدا باشه پیروزی باشه که خداوند جوونا رو همه رو هدایت کنه اسلام آدم داشته باشه باید بده باید خون بده که اسلام پیروز بشه چرا آقا امام حسین بچه 3 سالش هم داره
یک بچه انسان بره کشته بشه دومی بره کشته بشه سومی بره کشته بشه شوخیه و این مادر با همون احساسات مادرانه سالم و جوشان و پرفوران اونچنان نقشی ایفا کنه که صد تا مادر دیگه تشویق بشن بچه هاشون ببرزن میدان جنگ
نوشتی که مادر دعا کن منو نوشتی سرم هدیه به باورم چی واجب تر از حفظ این سرزمین چی بالاتر از پرچم کشورم پرفتی وطن خونه یه غم نشه سر ما جلو هیچ کس خم نشه نوشتی با خونت بمیرم ولی یه مو از سر این وطن کم نشه هنوز زنده ای و دلت پیش ماست هنوزم گل عشق تو مشتته هنوزم نفس ها توی شهر هست آخه قلبی
خبر که رسید باور کردنی نبود. کسی که سالها بود در کنار خانواده هاشون بود، ناگهان در یک لحظه از میان آتش و دود رفت. سمیه خودش این پایان رو انتخاب کرده بود. پایان سمیه همون بود که خودش میخواست. شهادت در راه ایران و در مسیری که براش دعا میکرد. پایانی که براش آغاز یک جاودانگی بود.
خب ببینید بعضی ها خودشون این زمینه رو دارن یعنی خودشون دعا میکنن که عاقبتشون ختم به شهادت بشه در واقع کسانی هستن که مزد فعالیت های خودشون رو شهادت میدن پس میتونم بگم که این فقدانشون اینطوری نبود که بگم وای چه اتفاق مثلا سهمگین و وحشتناکی افتاد اگرچه که واقعا من تا شاید بگم 20 روز اول من دائم تو فکر ایشون بودم به هر حال تو همون چند باری هم که ایشون رو دیده بودم ولی باز هم دائم مکرر یادم می اومد و ناراحت این بودم که به هر حال خواهرشون هم که دوست صمیمی من هستن خب از این واقع متأثر هستن ناراحت ایشون هم خیلی بودم اما میگم چون خودشون توی این مسیر بودن خودشون دوست دارن در واقع شهادت رو دوست داشتن من فکر میکنم که یک جور موهبت بود یه پایان خوب برای قصه زندگیش بود با اون همه تلاش و اون همه یادم تو قطار خیلی حواسش بود حالا مشهد که می اومدیم که مثلا بغل دستی الان جاش خوبه راحته مثلا این خانم غریبه باش صحبت میکرد این حسی که بخواد به دیگرون خیر برسونه خورده خورده خوب جمع میشه و سرنوشت آدم رو میسازه که این سرنوشت قشنگترینش شهادت و شهادت هنر مردان و زنان خدا زنانی که در واقع مؤمن هستن و هر چقدر که تو مسیر زندگی دنبال زیبایی باشن در واقع اونجا هنر خودشو نشون میده دیگه، و این هم تجلیش توی شهادت.
خاک ایران فقط خاک نیست، هویت ماست، اصالت ماست، ریشه های ماست. این خاک با خون شهدا عجین شده و با عشق مردمانش زنده و پویا مونده. هر وجب از این خاک داستانی از مقاومت و ایثار و غیرت در سینه داره و هر نفس از اون بوی مردانگی و جوانمردی میده. این خاک میراث ماست و ما پاسداران اون خواهیم بود.
چه گلهایی به عشق تو، همه دنیا شونو دادن، چه بی پروا خطر کردن، همه رویا شونو دادن، دلو دادن، که این مرزو برای ما نگه دارن. یه مشتی از همین خاکو به دست غیر نسپارن. همه دنیا رو پر کرده شکوه و قدرت ایران، همین خاک پر از مهر و پر از عشق و پر از ایمان، همه دنیا رو پر کرده شکوه و قدرت ایران، همین خاک پر از مهر و پر از عشق و پر از ایمان، همین مرز و همین بوم و همین دریای بی پایان، همین آزاد مردانی که میمونن به پای آن.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
فرازی از پیام حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب به مناسبت تشییع و تدفین آقای شهید ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای مولای رؤوف، آقای من که همه چیزش را در راه شما صرف کرد و همراهان شهیدش را به شما و لطف و عنایت جنابتان می سپاریم تا همچنان که در حیات دنیوی خود از لطف شما بهره‌مند بودند، از این پس هم همانطور و بلکه بسیار بالاتر و بیشتر از آن برخوردار باشند.
خون دلی که لعل شد،
خاطرات حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای مدعی ظله العالی از زندانها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی. نویسنده رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای مدعی ظله العالی. مترجم محمد حسین باتمان قلیچ. گردآورنده محمد علی آذرشب. ناشر انتشارات انقلاب اسلامی.
مقدمه ناشر. کتاب حاضر متن فارسی خاطرات حضرت آیت الله العظما خامنه ای مدعی ظله العالی از وقایع دستگیری و حبس و تبعید معظم الله در دوران مبارزات ملت مسلمان ایران به رهبری حضرت امام خمینی قدس سره الشریف با رژیم ستمشاهی است که توسط مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، دفتر حفظ و نشر آثار معظم الله تهیه و تنظیم و اخیراً با عنوان انما الصبر نصرا به زبان عربی در بیروت منتشر شد و اینک در اختیار علاقمندان قرار می گیرد. این خاطرات توسط معظم الله به زبان عربی بیان و به جوانان عرب اهدا شده است. توضیحات مربوط به چگونگی تدوین این کتاب در دیباچه به صورت مشروع بیان شده، اما ذکر چند نکته در این مختصر ضروری است. نخست آنکه این کتاب شامل خاطرات معظم الله از 6 دوره حبس و بازجویی و تبعید توسط رژیم پهلوی و نیز زندگی‌نامه مختصری که توسط ایشان بیان شده می باشد. دوم آنکه برخی پی‌نوشت‌ها که برای آشنایی مخاطب عرب زبان با شخصیت‌ها، حوادث و مکان‌ها تهیه و در نسخه عربی منتشر شده، به دلیل واضح و معلوم بودن برای خواننده فارسی زبان در ترجمه فارسی حذف شده. سومین نکته تأکید بر این مطلب است که کتاب حاضر ترجمه خاطرات است. بنابراین تفاوت سبک و زبان با بیانات معظم الله در آن طبیعی است و نباید بیانات معظم الله تلقی گردد. توضیح آخرین که مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی زندگی نامه کامل حضرت آیت الله العظما خامنه ای مدعی ظله العالی را به انضمام اسناد مربوطه در دست انتشار دارد که بخش مربوط به ولادت تا پیروزی انقلاب اسلامی به زودی در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت. امید است مطالعه این کتاب در آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان و امیدهای آینده و تمدنساز انقلاب اسلامی با تاریخ انقلاب اسلامی و رنجها و خون دلهایی که برای رهایی سرزمین عزیز ایران از یوغ استبداد و استعمار و استکبار و حاکمیت اسلام نثار شده مفید واقع شود و عزم آنان را برای پیمودن گام دوم انقلاب اسلامی قوی و استوار نماید انشاءالله. و من الله التوفیق. دیباچه. بسم الله الرحمن الرحیم. هر اندازه پیرامون انقلاب اسلامی ایران اختلاف نظر باشد، در این تردیدی نیست که این انقلاب در تاریخ اسلام و حتی تاریخ جهان رخدادی بی همتاست. نیم قرن پیش هر یک از دو ابرقدرت شرق و غرب می‌کوشید تا سلطه خود را بر جهان بگستراند. جهان اسلام از طریق تهاجم فرهنگی، نظامی و اقتصادی به شدت مورد هدف واقع شده بود. بیشتر حکومت‌های سرزمین مسلمانان برای نزدیکی با این یا آن قدرت از هم سبقت می‌گرفتند. ملت‌ها افسرده و خاموش به این صحنه مینگریستند و نمی‌دانستند چه باید کرد. هیچ قدرت و توانی نداشتند. وضع حیرت‌آوری بود و اراده‌ها به علت ناکامی‌ها و سرخوردگی‌هایی که دیده بودند در هم شکسته بود. در این جو بحران زده و حال و هوای شکست، قدرت‌های سلطه‌گر بران شدند تا آنچه را که به گمانشان آخرین ضربه بر پیکر امت اسلامی بود، عملی سازند. کوشیدند رأس اصلی مقاومت امت اسلامی را در چهارچوب به اصطلاح طرح صلح با دشمن صهیونیستی در هم بشکنند. همچنین در این اوضاع بزرگترین اقدامات تروریستی علیه همه مبلغان اسلامی و منادیان تجدید حیات و بازگرداندن عزت و کرامت امت اسلامی به اجرا درآمد و به همراه آن کوشیدند در جهت ترویج فرهنگ لاابالیگری و ولنگاری و شکست ناپذیری و ناجوانمردی و نابودی کرامت و شخصیت انسانی اقدامات گسترده‌ای را در میان مسلمانان به مرحله عمل درآورند. درگیر و دار این توطئه استکباری علیه منطقه اسلامی ما، صدایی تنین افکن شد که بنیان آنچه را مستکبران بنا کرده بودند به لرز انداخت. این صدا از همان پایگاه توطئه استکبار، از همان ایران که قرار بود پایگاه آمریکا و صهیونیسم و مزدوران داخلی آنها باشد، برخاست. و این حرکت در راستای تحقق فرموده خدای سبحان بود که قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. این حرکت در خط مشی و اهداف و رهبری بی‌نظیر بود. از جهت خط مشی پس از خدای متعال تنها و تنها بر توده‌های مردم اتکا داشت، به هیچ حزب و تشکیلاتی وابسته نبود و از سوی هیچ یک از قدرت‌های جهانی حمایت نمی‌شد، بلکه اعلام کرد حزب فقط حزب الله، یعنی حزب توده‌های انقلابی که برای خدا قیام کردند. با اعلام نه شرقی نه غربی حاضر نشد به هیچ یک از ابرقدرت‌های متخاصم جهان وابستگی داشته باشد. هدف خود را هم که عبارت بود از برپایی جمهوری اسلامی با تمامی محتوای آن مبنی بر عدالت و آزادی و استقلال و عزت و کرامت و بروز بودن جمهوریت و اصالت اسلامیت از همان نخستین لحظه اعلام نمود. اما آنچه بیشتر توجه جهان را جلب کرد رهبری آن بود، زیرا این رهبری در یک شخصیت روحانی تجلی یافته بود که می‌خواستند او را از عرصه زندگی کنار بزنند و در یک گفتمان اصیل تبلور یافته بود که چیزی نمانده بود در میان هیاهوی مادیگری و تلاش‌های تخریبی و فریبکارانه از میان برود. این رهبر یعنی امام خمینی قدس سره و شریف با گفتمانی که احیاگر امت اسلامی بود به بازگرداندن عزت و کرامت و هویت و اصالت امت دعوت می کرد. این مرد بزرگ همه عوامل پیروزی برنامه انقلاب را در خود داشت. اصالت، بروز بودن، دعوت به عزت و عدالت، یاری مستضعفان، مبارزه با ستمگران، تکیه بر توده‌های مردم و اعتماد به آنها، مخالفت با تحمیل هر گونه خاری و ذلت و استضعاف و سلطه بیگانگان و هر آنچه موجب سرخوردگی و تزلزل اعتماد به نفس گردد. دعوت او به سوی خداوند متعال همه محتویات این دعوت، یعنی هدایت ملت‌ها به سوی کمال و تعالی و حیات طیبه و تلاش مستمر و پیگیر برای خودسازی و جامعه سازی را در بر داشت. از این رو پیروزی این انقلاب در دل ملت‌های مشتاق برای زندگی به